ساعت 12 به وقت ایران. سلام، گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز با ولادیمیر پوتین در آلاسکا دیدار می کند. نعیم قاسم دولت لبنان را به خاطر تصویب مصوبه خلع سلاح حزب الله تهدید کرد. و ارتش اوکراین از حمله به یک کشتی حامل قطعات پهپاد از ایران خبر داد. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ روز جمعه با ولادیمیر پوتین همتای روس خود در آلاسکا دیدار می کند که می تواند برای آینده اوکراین تعیین کننده باشد. دونالد ترامپ به پیشنهاد رهبر روسیه این دعوت را انجام داد، اما هشدار داده است که اگر پوتین مصالحه نکند این دیدار ممکن است در عرض چند دقیقه به پایان برسد. ترامپ روز پنجشنبه به خبرنگاران در کاخ سفید گفت:
We tend to find out whether or not we're going to have a good meeting or a bad meeting. And if it's a bad meeting, it'll end very quickly. And if it's a good meeting, we're going to end up getting...
دونالد ترامپ گفت اگر این یک جلسه بد باشد، خیلی سریع تمام می شود. و اگر جلسه خوبی باشد، ما در آینده نزدیک به صلح خواهیم رسید. این مذاکرات قرار است روز جمعه در ساعت 11:30 صبح به وقت آلاسکا، 22:30 دقیقه به وقت تهران، در پایگاه نیروی هوایی المندورف، بزرگترین تأسیسات نظامی ایالات متحده در آلاسکا و یک پایگاه دوران جنگ سرد برای نظارت بر اتحاد جماهیر شوروی آغاز شود. نعیم قاسم دبیر کل گروه حزب الله لبنان دولت این کشور را به خاطر تصویب مصوبه خلع سلاح این گروه تهدید کرد و گفت اگر دولت تلاش کند با حزب الله مقابله کند، در لبنان جایی برای زندگی نخواهد ماند. حزب الله لبنان که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت می شود، در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. نعیم قاسم روز جمعه در یک نطق تلویزیونی تاکید کرد تا وقتی که حملات اسرائیل و اشغال پنج تپه در جنوب لبنان ادامه داشته باشد، حزب الله سلاح خود را تسلیم نخواهد کرد. دبیر کل حزب الله با بیان اینکه دولت لبنان با مصوبه خود اقدام خطرناکی انجام داده افزود، دولت مسئول پیامدهای این تصمیم و فروپاشی وضعیت امنیتی داخلی خواهد بود. حزب الله مدعی است که سلاح را تنها برای مقابله با تهدیدات و حملات اسرائیل حمل می کند. این در حالی است که دیگر گروه‌های سیاسی لبنان حزب الله را متهم می کنند که با استفاده از سلاح‌های خود خواسته های سیاسی خود را که تحت تأثیر جمهوری اسلامی است بر کشور تحمیل می کند. ارتش اوکراین میگوید که روز گذشته یک کشتی حامل قطعات پهپاد و مهمات از ایران را به بندر اولیا در منطقه آستاراخان روسیه هدف قرار داده است. ارتش اوکراین در بیانیه خود افزود که روسیه از این بندر به عنوان یک مرکز لوجستیکی مهم برای تامین کالاهای نظامی از ایران استفاده می‌کند. زمستان سال گذشته نیز برخی منابع آگاه به خبرگزاری بلومبرگ گفته بودند دو کشتی شرکت کریوس با نام‌های سی کاسو و سی انکر که قبلا در مسیرهای مدیترانه و دریای سیاه فعال بودند، از نیمه سال 2023 ناگهان به دریای خزر منتقل شدند و از آن زمان میان ایران و روسیه در حال رفت آمد هستند. معاون اقتصادی استانداری تهران اعلام کرد با توجه به تفاهم انجام شده میان وزارت صنعت و وزارت نیرو، شهرک‌های صنعتی استان تهران دو روز در هفته تعطیل خواهند بود. بنابر برنامه اعلام شده، شهرک‌های صنعتی استان تهران شب‌ها نیز از ساعت 18 تا 24 به جز در حد روشنایی معابر و فعالیت‌های حداقلی وضعیتی معادل تعطیلی خواهند داشت. افزایش خاموشی‌های برق در شهرک‌های صنعتی علاوه بر فشار بر تولید کننده، افزایش قیمت کالاها و فشار مضاعف بر مصرف کننده را نیز در پی داشته است. این همه در حالی است که به ادعای معاون اقتصادی استانداری تهران با نصب مولدهای تولید برق، بخشی از خاموشی‌ها در شهرک‌های صنعتی استان تهران کاهش یافته است. سازمان دیدبان حقوق بشر حمله اسرائیل به بخشی از زندان اوین در 11 روز از جنگ 12 روزه با ایران را جنایت جنگی مشهود نامید. دیدبان حقوق بشر در گزارش دیگر در مورد اعمال خشونت مقامات و ماموران جمهوری اسلامی علیه زندانیان اوین پس از حمله اسرائیل هشدار داد و نوشت که در وضعیتی پرمخاطره قرار دارند و بیش از پیش در خطر شکنجه یا اعدام هستند. همچنین شماری از زندانیان محکوم به اعدام ناپدیدسازی قهری شدند. عفو بین الملل نیز روز 31 تیر در گزارشی حمله اسرائیل به زندان اوین را در ردیف حملات مستقیم به غیر نظامیان و اهداف غیر نظامی و مصداق جنایت جنگی نامید. مقامات ایران در گزارش‌های خود به کشته شدن 71 تا 80 نفر در آن حمله اشاره کردند. امروز جمعه 15 اوت دقیقاً 4 سال از سقوط کابل و بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان می‌گذرد. سازمان ملل متحد اکنون هشدار می‌دهد که طالبان در این مدت به هدف خود برای حذف و محو کامل زنان از عرصه عمومی جامعه نزدیک شده است. همکارم الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد میگوید در 4 سالی که از استیلای دوباره طالبان بر افغانستان میگذرد، این گروه محافظه‌کار تندرو از همیشه بیشتر به چشمانداز مطلوبش برای رسیدن به جامعه‌ای که زنان در آن محو شده باشند نزدیک میشود. سازمان زنان ملل متحد 4 روز پیش اعلام کرد که طالبان از بعد به رسیدن به قدرت قوانین سختگیرانه‌ای برای سلب حقوق زنان افغان وضع کرده، از جمله دختران را از تحصیل بالاتر از مقطع 6 ابتدایی منع کرده، زنان را از اغلب فعالیت‌ها و مشاغل کنار گذاشته، سفر و رفت آمد زنان بدون همراهی یک محرم را ممنوع و آنها را مجبور به رعایت حجاب اسلامی کرده است. به فرمان پلیس اخلاقی طالبان، درمانگاه‌ها، ادارات دولتی، مغازه‌ها، بازارها و رانندگان تاکسی از ارائه خدمات به زنان منع شدند، مگر آنکه همراهی محرم داشته باشند. اگر زنی هم شاغل باشد، به دستور پلیس باید محرمی که او را تا محل کار همراهی می‌کند، دارای کارت شناسایی به عنوان محرم باشد. بر اساس این گزارش برآورد می‌شود که تا سال آینده میلادی مرگ و میر مادران در افغانستان 50% افزایش یابد که به دلیل کمبود ماما و عدم دسترسی زنان باردار به خدمات درمانی لازم است. کمبود پزشک زن و ماما در آینده به مراتب بیش از این خواهد بود، چرا که زنان از تحصیل در دانشگاه‌ها و مؤسسات خصوصی آموزشی منع شدند. کودک همسری هم افزایش یافته و به گفته سازمان ملل متحد زنان بیش از پیش در خانه و بیرون از آن در معرض خشونت قرار می‌گیرند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در امور زنان در افغانستان نیز هشدارهای سازمان ملل را تایید کرده و از موارد بسیار بازداشت زنان به وسیله ماموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر میگوید. بر اساس این گزارش، مجموعه این محدودیت‌های سختگیرانه نه تنها حقوق اساسی زنان افغان را سلب کرده، بلکه سلامت و امنیت آنها را جدی به خطر انداخته است. سازمان ملل متحد وضعیت کنونی زنان و دختران افغان را غیر قابل تحمل توصیف کرده و هشدار داده در صورتی که اقدامی فوری انجام نشود، حذف کامل زنان از عرصه عمومی افغانستان به مسئله پذیرفته و تثبیت شده بدل خواهد شد.
محو شدن زنان در افغانستان، همکارم الهه روانشاد گزارش می‌داد. مقامات ترکیه روز جمعه شهردار یک منطقه کلیدی استانبول را به همراه حدود 40 دیگر بازداشت کردند. این اقدام در ادامه سرکوب گسترده مخالفان توسط دولت ترکیه صورت می‌گیرد. خبرگزاری دولتی آناتولی گزارش داد که اینان گونی، شهردار منطقه بیعقلو استانبول، به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد فساد بازداشت شده است. روزنامه بیرگون و سایر رسانه ها گزارش دادند که محافظ گونی، مشاور و نیز دستیاران او در میان بازداشت شدگان هستند. منطقه بیعقلو در اختیار حزب اصلی اپوزیسیون خلق جمهوری خواه یا CHP است. شهرداری های تحت کنترل CHP امسال با موجی از دستگیری ها روبرو بودند که با هدف قرار دادن اکرم امام‌اغلو شهردار استانبول در ماه مارس آغاز شد. امام‌اغلو چهره محبوب اپوزیسیون اپوزیسیون به عنوان رقیب اصلی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در دو دهه گذشته شناخته می شود و نامزد حزب جمهوری خواه خلق برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2028 است. تازه ترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید. بخش بعدی خبرها را تا یک ساعت دیگر خواهید شنید. سپاسگزارم که با ما بودید.